الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سند حدیث رفع بود. عرض کردیم بنابر نظریه تعویض سند می شود حدیث رفع رو تصحیح کرد، چون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که شیخ صدوق هست این حدیث رو از سعد ابن عبدالله نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ولو توثیق ندارد، اما شیخ طوسی در فهرست به جمیع کتب و روایات سعد ابن عبدالله سند صحیح ذکر کرده و این روایت هم جزء روایات سعد ابن عبدالله خواهد بود، چون مراد از روایاتهی یعنی روایات منسوبه به سعد ابن عبدالله الواصلت الى شیخ طوسی. شیخ طوسی در فهرست که میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، ظاهرش اینه و این روایت روایت منسوبه به سعد بن عبدالله هست و به شیخ طوسی هم واصل شده، چون کتاب خصال و توحید طبق اون چی که در فهرست هست به شیخ طوسی واصل شده است و این حدیث در کتاب خصال و توحید هست. برای تقریب نظریه تعویض سند عرض کردیم احتمالاتی که ضد این نظریه هست مطرح میکنیم و جواب میدیم. رسیدیم به این احتمال دوم که گفته میشد که ظاهر روایاتهی یعنی روایات سعد ابن عبدالله مثلا واقعا میگن کلام شیخ انصاری، ظاهرش این است که یعنی کلام شیخ انصاری واقعا، لا کل کلام منسوب الى شیخ الانصاری و ان لم یستر منه ابدا. اون وقت این روایت میشه شبهه مصداقیه روایت واقعیه سعد ابن عبدالله، چون راوی این روایت شخص مجهولی است، شاید خلاف واقع گفته باشد و این روایت اصلا از سعد ابن عبدالله صادر نشده باشد. مرحوم آقای صدر فرموده که در مباحث الاصول این احتمال خلاف ظاهره. تعبیری که ما عرض می‌کنیم برای تقریب این مطلب که این احتمال خلاف ظاهر هست اینه که عادتاً چطور میشه شیخ طوسی جازم بشه که من این سند مشترکی که دارم در فهرست ذکر میکنم به جمیع روایات سعد ابن عبدالله است. یعنی ما من روایت لسعد ابن عبدالله الا ولی سند الیها، این علم غیب میخواد. شیخ طوسی چطور میشه جزم پیدا کنه که این سند مشترک در فهرست جمیع روایات واقعیه سعد بن عبدالله را برای او بیان کرده و هیچ روایت واقعیه سعد بن عبدالله نیست که این سند مشترک آن را نقل نکرده باشه و از این سند مشترک افتاده باشه؟ این عادتاً ممکن نیست، مگر خود سعد ابن عبدالله بیاد طبق همون سند مشترک بیان کنه که تمام روایات من همین روایات هست، از الف تا از مثلا جمع بکند در یک کتاب بگه از صفحه اول این کتاب تا صفحه آخر تمام روایات من توش هست، من روایت دیگری ندارم. اون واسطه هم این رو به شیخ طوسی بیان کنه که همه روایات سعد ابن عبدالله همین هاست. خب این احتمالش در مورد اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته که مکرر در فهرست ذکر شده عرفی نیست. بله اینم هست که اگر در اواسط عمرش بگه که همه روایات من این هاست که من فرض کنید که به فلان راوی گفتم، اون راوی هم به شیخ طوسی میگه همه روایات سعد بن عبدالله همین هاست که من به تو میگویم، خب این در اواسط عمر سعد بن عبدالله باشه به درد نمیخوره، چون شاید سعد بن عبدالله بعد از آن باز روایات دیگری رو از مشایخ دیگری شنیده و نقل کرده. این عادتا محتمل نیست. ما میخواییم بحث ظهورات رو مطرح کنیم که اصلا ظاهر این عبارت این نیست که بخواد سعد ابن عبدالله به اون واسطه بگه من همه روایاتی که از دیگران نقل کردم برای تو گفتم، خیالت راحت. اون واسطه هم به شیخ طوسی بگه منم هر روایتی که سعد ابن عبدالله داره به تو گفتم، خیالت راحت باشه، دیگه هیچ روایتی سعد ابن عبدالله ندارد که از دست ما در رفته باشه. این عادتا محتمل نیست. احتمال سوم اینه که بگیم مراد از اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته یعنی روایاتی که ثابت شده است برای من شیخ طوسی که این روایات روایات سعد بن عبدالله هست. روایاتهی ای روایات ثبتت صدورها من سعد بن عبدالله، ثبت کونها من سعد بن عبدالله. وقت گفته میشه که این حدیث رفت شبهه مصداقیه حدیثی است که ثبت علی شیخ طوسی انه حدیث سعد بن عبدالله و روایت سعد بن عبدالله. بله اگر شیخ طوسی در کتاب تهذیب یا استفسار میگفت روا سعد بن عبدالله، اون وقت این میشد اسناد جزمی به سعد بن عبدالله. این ظاهر در این بود که ثبته که اون هازا روایت سعد بن عبدالله. اما حدیث رفع که اینطور نیست، حدیث رفع رو که شیخ طوسی اصلا نقل نکرده تا بعد ببینیم گفته روا سعد بن عبدالله یا نگفته. به نحو عام نقل میکنه دلیل نمیشه که این حدیث رو اعتقاد دارد که حدیث سعد بن عبدالله هست. ولی حدیث نسب احمد بن محمد بن یحیی العطار نسبه الی سعد بن عبدالله. مرحوم آقای سعد فرموده اینم خلاف ظاهره. چرا؟ من که ظاهره این تعبیر شیخ طوسی که میگه اخبرنا به جمعی کتبهی و روایاته اینه که به ما هو راون للاحادیث داره بیان میکنه، لا به ما هو مجتهدان. و الا شیخ طوسی برای مقلدینش که کتاب ننوشته، فهرست رو نوشته که از ارسال خارج کنه این احادیث در کتب روائیه رو. خب برای مجتهدین این رو می نویسد که اونها بتوانند با این احادیث معامله احادیث مسنده بکنند. بعد بیاد بگه که بله هر حدیثی که به اعتقاد من حدیث سعد بن عبدالله هست من به آن سند صحیح دارم. بحث اعتقاد شیخ طوسی را مطرح کردن این معناش اینه که شیخ طوسی را به ما هو مجتهدون ما این کلامش رو نگاه کنیم، در حالی که این خلاف ظاهره. ایشون میفرماید که خب ممکنه شیخ طوسی هر کجا بگه فی روایت سعد بن عبدالله اونم مقصودش این باشه که یعنی روایتون نسبت الی سعد بن عبدالله، دلیل نمیشه که یعنی روایتون اعتقد و انها روایت سعد بن عبدالله. پس حتی اگر روایت سعد بن عبدالله هم بگه این معناش نیست که این به اعتقاد من روایت سعد بن عبدالله است. روایتون منصوبتون، پس همه موارد میشه شبه مصداقیه روایات سعد بن عبدالله به اعتقاد شیخ طوسی. کی میگه این روایت سعد بن عبدالله است به اعتقاد شیخ طوسی؟ حتی اگر بگه فی روایت سعد بن عبدالله، فی روایت سعد بن عبدالله یعنی فی روایت منقولت عن سعد بن عبدالله. پس این احتمال سوم هم خلاف ظاهره. احتمال چهارم اینه که بگیم اصلا اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته مثل این اجازه هایی است که در سنوات اخیره و قرون اخیره بزرگان برای علما و فضلا صادر می کنند، اجازه نقل حدیث مجرد تأمل و تبرک باشه، نه اینکه بخواد از ارسال خارج کنه این احادیث را. بلکه مثلا مرحوم محدث نوری و عاشق عباس قمی می فرمود عجز تلکه انتر وی انی کل ما جازلی روایتو به واسطت مشایخی. یک اجازه عامه است. حالا این اجازه چه نقشی داره در اخراج احادیث از ارسال؟ جز تأمل و تبرک چیز دیگری نیست که میخواهد بگوید من شما رو صالح میبینم از نظر علمی و اخلاقی که احادیث رو نقل کنی برای دیگران. اما اینکه من تفصیلاً برای شما این احادیث رو نقل میکنم ابدا. مرحوم علامه هلی پشت کتاب قواعد قطب رازی اینجور نوشته عجزت له روایت هذا الكتاب و اجمعه و روایت. مرحوم علامه هلی کتاب قواعد داره دیگه، به یکی از شاگردانش به نام قطب رازی اینجور نوشت، آخر کتاب قواعد علامه هلی نوشت عجزت له، اجازه دادم به این آقای قطب رازی، روایت هذا الكتاب به اجمعه و روایت جمیع مؤلفاتی و روایاتی و ما اجیز لی روایته و جمیع کتب اصحاب السالفین. تمام شد و رفت. قطب رازی میگه که علامه هلی به من اجازه نقل روایات داده با همین دو سطر. این جز تیمن و تبرک چیز دیگری نیست. علامه هلی در اجازه‌ای که برای بنی زهره نوشته همینطور صحبت کرده. شما نگاه کنید در بهار الانوار جلد 107 صفحه 192 اجازه علامه به بنی زهره نوشته شده. یا مثلا شهید اول در اجازه‌ای که به ابن خازن میده میگه فلیرو مولانا علی ابن خازن جمیع ذلک انشاء به هذه الطرق و غیرها من ما یزید علی الالف و ضابط ان یصح عنده السند فی ذلک لی و له. میگه من اجازه میدم که این کتاب ها را نقل کنند، ولی ضابطش اینه که سند این کتاب ها صحیح باشه به نظر خودش. خب پس میشه یک نوع تأمل و تبرک. گفته میشه و علیه جمع من الاعلام المعاصرین که سید زنجانی و سید سیستانی که این اجازه ها تأمل و تبرکی بوده. مثلا همین سعد ابن عبدالله آمده حالا به شاگردش احترام گذاشته، گفته عجزت لك ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی. اونم گفته خیلی ممنون. خود اون شاگرد یواش یواش شده استاد، به شاگرد خودش گفته عجزت لك ان تروی عنی جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله. تا این سند تمن و تبرکی رسیده به دست شیخ طوسی. حالا عرض میکنم قدیم علامه هلی هم قدیم بوده دیگه. حالا اجازه بدید خیلی این احتمال رو ضعیف ندونید، اجازه بدید شواهدش رو بعداً عرض بکنم. حالا طبق این بیان اصلا دیگه ارزشی نداره که ما سند مشترک درست کنیم برای جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله. یک اجازه تیمنن و تبرکن که نمیتونه که حدیث رو از ارسال به اسناد خارج کنه، حدیث رو از ضعف به قوت تبدیل کنه. اصلا همین اخبرنا رو میگفتن دیگه. همین اخبرنا یعنی همین اخبار به شکل عام. حالا اجازه بدید. در ابطال این احتمال چهارم گفته میشه که این خلاف طریقه قدما هست، این اجازه های تأمونی و تبرکی در متأخرین بوده. خب زمان علامه حلی، زمان شهید اول، اما شیخ طوسی و شیخ صدوق و امثاله ما اینا صریحا در مشیخه تهذیب و فقی گفتن ما این اسانید رو ذکر میکنیم تا این احادیث ما از ارسال خارج بشه احادیث مسنده. خب با این اجازه های تأمونی و تبرکی مگه احادیث از ارسال خارج میشه؟ یک اجازه عامه تبرکیه که هیچ نقشی در نقل روایات به تفصیل ندارد، فقط میفهماند که شیخ طوسی صلاحیت نقل احادیث را دارد، اما این حدیث آیا حدیث سعد بن عبدالله هست؟ خود شیخ طوسی باید اجتهاد بکنه. خب این چه تأثیری داره سند تأمونی و تبرکی برای اخراج حدیث از ارسال؟ شیخ طوسی از کجا فهمید که این حدیث سعد بن عبدالله هست؟ اون سند مشترک که این را نمی گفت. شیخ طوسی خودش با تلاش شخصی پی برد که این حدیث سعد بن عبدالله هست. این که از ارسال خارج نمیشه این حدیث، این ذکر این مشیخه تهذیب و من لا یزور الفقیه چه فایده ای خواهد داشت؟ در مشیخه تهذیب شیخ طوسی اینجور میگه: فحیث وفق الله تعالی للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى روایت هذه الاصول والمصنفات ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات ولعل الله أن يسهل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه و نذکره علی الاستیفاء و الاستقصاء به مشیت الله و اونه. خب این چجور میشه؟ تیمون و تبرک میتونه این نقش رو ایفا کنه؟ قطعا نمیتونه. پس این احتمال ها که ضد نظریه تعویض سند بود، هر کدام دیدیم یا خلاف ظاهر بود یا تالی فاسد داشت که قابل التزام نبود. پس این احتمال هایی که ضد نظریه تعویض سند است باطل شد، منحصر شد احتمال صحیح به این که بگیم مراد اخبرنا به جمیع کتب سعد بن عبدالله و روایات المنسوبت الی التي وصلت الی شیخ طوسی، چون گفتیم این قید التی وصلت برای این است که عادتا نمیشه شیخ طوسی احاطه پیدا کنه که هر روایتی که در عالم نسبت داده شده به سعد بن عبدالله من به او سند دارم، ولی اگر اطلاق گیریم بکنید ضرری به نظریه تعویض سند نمیزنه. خب بگید کل روایت منصوبت الی ولو لم تصل الی شیخ طوسی چه بهتر. این خلاصه نظریه تعویض سند. به نظر ما این نظریه تمام نیست به دو وجه. وجه اول اینه که ظاهر روایات سعد بن عبدالله روایات سعد ابن عبدالله هست واقعا طبق همون احتمال دوم که گفتیم. اگر شما بگید من به تمام سخنان شیخ انصاری سند دارم از طریق مثلا فلان آقا، این ظاهرش اینه که یعنی به تمام کلماتی که از شیخ انصاری هست، نه کلماتی که هر رتب و یابسی نسبت میدهد به شیخ انصاری. خب شما آمدید گفتین احتمال خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه عادتاً نمیشه شیخ طوسی احاطه پیدا کنه. اشکال این بود دیگه که نمیشه شیخ طوسی عادتاً احاطه پیدا کنه، که تمام اون چرا که من این سند مشترک رو بهش دارم، تمام روایات سعد ابن عبدالله در ضمن این هاست و هیچ روایتی سعد ابن عبدالله ندارد مگر این که من به او این سند صحیح را دارم. گفتیم این خلاف ظاهره که شیخ طوسی میخواد از کجا احاطه پیدا کنه که من این سند مشترکم به جمیع روایات واقعی سعد ابن عبدالله است، به حیثی که هیچ روایتی از سعد ابن عبدالله واقعا صادر نشده مگر این که من با این سند مشترک به او علم پیدا کردم. این رو شیخ طوسی علم غیب که نداره از کجا میخواد بفهمه؟ جواب اینه، قبول داریم، قبول داریم این مطلب رو. خب چطور شما در روایات منسوبتن الى سعد ابن عبدالله آمدید گفتید چون عادتاً شیخ طوسی به جمیع روایات منسوبه به سعد ابن عبدالله احاطه نداره و لذا قید میزنیم، میگیم روایات منسوبتن الى سعد ابن عبدالله التي وصلت الى شیخ طوسی. خب اینجا هم همینو بگید، بگید روایاتی که واقعا روایات سعد ابن عبدالله هست لا مطلقا، بلکه اون بخشی که برای شیخ طوسی ثابت شده است که این روایت سعد ابن عبداللهه. نگید آقا این شد نظر شیخ طوسی به ما و مجتهدون، نه، این یعنی هر جا که شیخ طوسی بد اسارت کرد، هر جا که شیخ طوسی در تهذیب گفت روا سعد ابن عبدالله، اصلا مشیخه تهذیب رو برای این نوشته که هر جا بد اسند کرد به روات که فاصله زمانی دارن با خود شیخ طوسی، نه مثل شیخ مفید که بلا واسطه از اون نقل میکنه شیخ طوسی، میخواد بگه بابا من با اینها فاصله زمانی دارم و بد اسند کردم به اینها، بذارید سندمو به اینها ذکر کنم. تو تهذیب گفت سعد ابن عبدالله، میگه حالا سند مزیک میکنم. اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی ای روایات لسعد ابن عبدالله واقعا التي ثبت اندی انها روایت سعد ابن عبدالله. طریقه کشفش چیه؟ طریق کشفش اینه که شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار بعد اسناد بکنه، بگه روا سعد بن عبدالله. این چه اشکالی داره؟ بله، اخبرنا به جمیع کتب سعد بن عبدالله و روایاتهی اطلاقش که قطعا مراد نیست، پس میشه روایاتن لسعد ابن عبدالله به نظری. نظر شیخ طوسی رو از کجا بفهمیم؟ از این که از کجا دید بد اسناد کرد، گفت سعد ابن عبدالله. اجتهاد یعنی چه؟ یعنی شیخ طوسی مسئولیت کار خودش رو به دوش میگیره، میگه من میخوام احادیثی که در کتب روایی هم ذکر کردم بعد اسناد کردم به افرادی که خودم مستقیم از اونها نقل حدیث نمیتوانم بکنم، من میخوام این ارسالم مشکلش حل بشه. شیخ صدوق در فقیه این کارو کرد، شیخ طوسی هم در تهذیب و استفسار این کارو کرد، برای اینکه از ارسال خارج بشه. گفت و ما رویته عن سعد بن عبدالله فحدثنی به فلان عن فلان عن سعد بن عبدالله، بیش از این ظهور نداره. بله متوجه نمیشه. مشیخه تهذیب مختصره، مفصلش فهرسته. ما بعد از این که خلاف ظاهره بگیم روایاتهی ای روایات نسبت الی، این خلاف ظاهره، ظاهرش روایاتهی واقعا، میگید آقا نمیشه شیخ احاطه پیدا کنه به کل روایات سعد بن عبدالله واقعا. خب قید بزنید، بگید اون روایاتی که من بد استناد کردم به آن در کتبم، یا اینجور قید بزنید. هیچ خلاف ظاهرم نیست، خلاف شأن شیخ طوسی هم نیست. خلاف شأن شیخ طوسی موقعی بشد که احاله به مجهول بده، احاله به مجهول بده میشه خلاف شأن شیخ طوسی. اما احاله به مجهول نده، من هر کجا من بد اسناد کردم و بد اسناد شیخ طوسی در تهذیب و استفسار مشخصه یا در کتب دیگرش مشخص هست، هر جا گفت روا سعد بن عبدالله مشکلی پیش نمیاد و هیچ خلاف ظاهرم نیست. یا اینجور معنا باید بکنیم، یا بگیم مراد از روایاتهی روایاتهی فی کتبه، کتب سعد بن عبدالله و روایاتی که در این کتب دارد. عید توضیحی باشه، شما وقتی روایاتهی رو به معنای روایات نسبت الی بخواید بگیرید خلاف ظاهره، خب بیایید بگید روایات لسعد بن عبدالله واقعا، منتها قید بزنید، چون میگید اطلاق این هم عرفی نیست، خب قید بزنید، نه اینکه حالا که اطلاق غیر عرفی است پس معنای ظاهر را عوض کنید. بگید روایاتهی ای روایات نسبت الی، برای اینکه اطلاق روایات واقعی سعد بن عبدالله قابل التزام نیست که شیخ به کل روایات واقعی سند صحیح دارد. خب اطلاق این مراد نیست، اصلش رو چرا از بین میبرید؟ خب تغییر بزنید، یا بگید روایاتی ای روایات بدعت السند فیها به سعد بن عبدالله، یعنی گفتم روا سعد بن عبدالله، یا روایاتی فی کتبه اخبرنا به جمیع کتبی و روایاتی فی کتبه، سند به کتبه سعد بن عبدالله میشه. بالاخره اون روایاتی که بدانیم در کتابش اومده فایده داره. یا احتمال سوم که احتمال قابل توجیهی هست و خالی از وجه نیست، در مباحث الاصول مطرح میکنه که بگیم روایاتهی یعنی سعد ابن عبدالله هم مؤلف کتاب بود، هم راوی کتب مشایخ. اخبرنا به جمیع کتبهی، این کتاب های خود سعد ابن عبدالله، و روایاتهی، یعنی روایات سعد ابن عبدالله لکتب مشایخ. اینم یک توجیهه. شاهدش هم اینه که در مورد مشایخی که از امام بلاواسطه نقل میکنن که دیگه راوی کتاب دیگران نیستن، مثل زراره، محمد ابن مسلم، تعبیر اخبرنا به جمیع کتبه و روایات نیومده. راجب زراره نیومده اخبرنا به جمیع کتبه و روایات، راجب محمد ابن مسلم نیومده، راجب این علمایی که راوی کتب مشایخ بودن تعبیر کردن اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. میشه روایاتی لکتب الاخرین. یعنی سعد ابن عبدالله هم کتاب خود سعد ابن عبدالله به من رسیده با این سند مشترک، همون کتبی که سعد ابن عبدالله اونها را روایت میکند. همین تعبیری که در کلام علامه بود، جمیع کتب اصحابنا السالفین، میگه جمیع مؤلفاتی و روایاتی و جمیع کتب اصحابنا السالفین. خب نه خیر، روایات واقعی سعد بن عبدالله نسبت به کتب دیگران. و با خود سعد ابن عبدالله میگه عجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و کل ما رویته من کتاب. و این قابل حصره، این قابل حصره. کتابایی که سعد ابن عبدالله نقل کرده مشخصه، اینا شبهه غیر محصوره که نیست که بگیم عادتا احاطه نداره. شما میفرمایید که حالا این مطالبی گفتید، یه شواهدی هم اگر هست، ما میخواییم یه شواهدی هم خدمت شما عرض کنیم تا لیطمئن قلبی بشه. منتها این رو عرض کنم خدمتتون، ما این شواهد رو که ذکر میکنیم اصلا میخواییم بگیم بعید نیست غیر از اون چه که مشیخه تهذیب داره یا مشیخه فقیه داره که مربوط به بدع سند هاست. هر جا بدع سند کرده تو تهذیب، آخرش میگه من سندم و اون اینه. هر جا بدع سند کرده در فقیه، مشیخه فقیه میگه سندم به اونه. اونا حسابش جداست، اونا برای خروج از ارساله نسبت به اونهایی که شیخ طوسی بدع سند میکنه، شیخ صدوق بدع سند میکنه. اما اونی که شیخ طوسی در فهرست داره، ما شواهدی داریم، به خاطر این شواهد جزم پیدا کردیم و لااقل قرینه موجبه اجمال پیدا کردیم که جز طریق تیمونی و تبرکی نیست آنچه که شیخ طوسی در فهرست ذکر میکنه. یک نمونش رو بگم، در ترجمه علی ابن الحسن ابن فضال شیخ طوسی بگه قیل ان له ثلاثین کتبا، قیل له ثلاثون کتبا. این قیله رو داشته باشید، معنیش چیه؟ معنیش که همه کتب علی ابن الحسن ابن فضال رو من خبر ندارم. میگن 30 تا کتاب داره. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. اینا چه جور هم جور میاد؟ نه، گفت قیل له ثلاثون کتبا اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. راجب علی ابن حسن تاتری میگه قیل انها اکثر من ثلاثین کتابا اخبرنا بها کلها، میگه میگن 30 تا کتاب داره، یعنی من خبر ندارم ولی همه کتبش رو من سند صحیح دارم. این چجور میشه؟ و همینطور در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن دقت بفرمایید، انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین.